مرگ بر پلاستیک بی‌مهابا، مرگ بر پلاستیک بی‌مهابا،
مرگ بر پلاستیک بی‌مهابا،
مرگ بر پلاستیک بی‌مهابا.
در سال 1987 کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، معروف به کمیسیون بروندلند، از خطری که پیش روی زمین و انسان‌ها بود خبر داد، یعنی تخریب زیست محیطی. در خلال گزارش ارائه شده توسط این کمیسیون موسوم به گزارش آینده مشترک ما، توسعه پایدار اینطور تعریف شد: توسعه‌ای که تلاش می‌کنه نیازهای امروز بشر رو بدون به خطر انداختن توانایی نسل آینده در بهره برداری از منابع طبیعی برآورده کنه.
عمده برنامه‌ها و هدف‌گذاری‌های توسعه پایدار معطوف به ملل در حال توسعه است. اما هدف اصلی اون چیه؟ جلوگیری از فروپاشی اکوسیستم‌های جهانی و یافتن راه‌هایی برای کاستن و از میان بردن پسماند. گزارش بروندلند جزئیاتی برای چگونگی تحقق این اهداف به ما نمیده. کنش‌های سبز و زیست محیطی اغلب روی دوش جنبش‌های فردمحور، مستقل، جزنگر و کوتاه‌مدت قرار گرفته. سیاست‌گذاری و کلان‌نگری حول این مسئله ما رو با سطح‌هایی چون ساختار قدرت در ملل گوناگون، مناسبات تولید و غیره مواجه می‌کنه.
اینجا رادیو پلی‌تکنیکوم
و این قسمت پسماند پلاستیکی.
فعلا قرار نیست محشر کبرا رو پا کنیم. بریم یه ذره زوم کنیم رو قصه مهمون ناخونده که مدت زیادی تو زندگی اونجا خوش کرد.
وای بر خضر که زندانی عمر ابد است.
زباله به صورت فعلیش برای ما انسان‌ها چیز بسیار جدیدیه. اینو هر موقع که خواستید کتاب مثلا نفیسی رو از توی روکش نایلونیش در بیارید میتونید به خودتون یادآوری کنید. پسماند به معنای واقعی کلمه، یعنی آنچه پس میماند، تا پیش از این چندان معنی نداشت. توی حلقه‌های بسته‌ای که در هر خونه توی شهرها شکل می‌گرفت، تهمونده شیر پنیر می‌شد و تهمونده ماست دوغ و پوست هندونه رو می‌ریختیم برای مرغ‌ها اگه اساساً پوستی می‌موند. برای چیزهایی که واقعاً نمی‌شد مصرفی براش در نظر گرفت، مثل لباسی که برای بچه‌مون تنگ شده، این حلقه‌های بسته صرفاً بزرگتر می‌شدن، از خونه‌ای به خونه‌ای دیگه یا از فردی به فرد دیگه می‌رسیدن. چیزی که این حلقه‌های پویا رو شکست صنعتی شدن بود، چیزایی به وجود اومدن که انقضا داشتن و دور ریخته شدن جزئی از چرخه عمرشون بود. البته اگه چرخه عمر باشه که واقعا باید بچرخه. یکی از عناصر همیشه حاضر توی این فرآیند صنعتی شدن پلاستیک بود.
پلاستیک یعنی چیزی که به سادگی شکل میپذیره. مدت قابل توجهیه که اسم پلاستیک برای ما نماینده تمام مواردی شده که در زبان علمی بهشون میگیم پلیمر. همون زنجیرهای مولکولی بسیار تکرار شونده. طبق تعریفی که از پلیمر داریم، خیلی منابع طبیعی داریم که پلیمریان و نوع بشر خوب ازشون بهره برداری کرده، مثل ابریشم، پشم، سلولوز و غیره. حتی دی ان ای هم یه جور پلیمره. سادگی در شکل پذیر و تولید پلاستیک، ارزونیش و خیلی ویژگی‌های جذاب دیگه به گوش تولید کنندگان عمده خوش اومد و خیلی زود توی این چرخه شکسته شده که دیگه ماده دست به دست نمیشه و دور ریخته میشه قرار گرفت و خیلی مواد دیگه رو هم با خودش کشون توی این حلقه شکسته. تهمونده غذایی مسئله جدید و بزرگ دیگه‌ایه که از همنشینی با این ذهنیت به وجود آورنده مواد دوریختنی اومد توی بازی پسماندها. البته بعداً یه اشاره کوچولو بهش می‌کنیم.
پدیده جوان و جویای نام ما با خودش یه پدیده دیگه رو هم به جهان آورد، یعنی آلودگی پلاستیکی. تجمیع و انباشته شدن مواد پلاستیکی ساخته دست بشر به حدی رسید که برای زیستنگاه حیوانات وحشی و حتی انسان‌ها خطر آفرین شد. از قله اورست تا ته کف دریاها، همه تقریبا لقب یگانه آلوده کننده عمده زمین رو برزنده پلاستیک میدونن. حیوانا ممکنه با غذا اشتباه بگیرنش. مناطق کم ارتفاع به خاطر گیر کردن مواد پلاستیکی در خروجی های آبهای پسماندی ممکنه غرق در سیل بشن و غیره. روزخونه توی این حوزه خیلی کار ساده‌ایه، اما ثم مازا چه باید کرد؟
تو که روز و روزگار رو میشناسی، تب تند انتظار رو میشناسی، غم جاده های پرغبار و خالی، جاده های بی سوار رو میشناسی، تو به من بگو که آسمون چه رنگه، تو به من بگو چرا دنیا قشنگه، تو که بیداری بگو ما همه خوابیم، در به در تشنه به دنبال سرابیم، چه باید کرد، چه باید کرد، چه باید دید، چه باید
مصاحبه کوتاه داریم با امیر عبدالرضایی از فعالان دفتر توسعه پایدار امیرکبیر. در این باره که چه میکنن، اهمیت توسعه پایدار چیه و اینکه چه کارهایی برای آگاه ساختن دانشجویان نسبت به این مسئله کردن و در کل زیست فردی دانشجوی رو از منظر پایداری زیست محیطی چجوری ارزیابی میکنن؟
سلام، خدمت آقای عبدالرضایی هستیم از فعالان دفتر توسعه پایدار امیرکبیر. آقای عبدالرضایی بفرمایید که اصلا اول خودتون رو یه مقدار معرفی بکنین و اینکه توی دفتر توسعه پایدار چه اقداماتی انجام میدین.
سلام عرض میکنم خدمت شما، من عبدالرضایی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، مقطع کارشناسی ارشد رشته عمران محیط زیست در دانشگاه امیرکبیر. من دوره کارشناسی مهندسی عمران دانشگاه تهران خوندم و سال گذشته هم از مقطع کارشناسی ارشد تو همین دانشگاه فارغ التحصیل شدم. بعد از فارغ التحصیلی در واقع وارد دفتر توسعه پایدار شدم و الان در واقع مدیر داخلی دفتر توسعه پایدار هست.
خیلی ممنونم. راجع به تاریخچه و اینکه دفتر توسعه پایدار امیرکبیر چیکار میکنه و اینکه اصلا از کی شکل گرفته یه توضیحاتی میشه لطف کنید؟
دفتر توسعه پایدار دانشگاه امیرکبیر حدود 7 سال پیش به همت آقای دکتر مکنون عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران و آقای مهندس نیکروان شکل گرفت که ایشون الان از دانشگاه دوره دکترا هستن و چند نفر دیگه از همکارانشون دفتر رو تأسیس کردن و این دفتر از حدود سال 90-91 که دیگه تأسیس شده تا الان داره فعالیتش رو ادامه میده. حالا ویژگی خاصی داره که در ادامه صحبت بهش میرسیم، ولی در واقع تأسیسش برمیگرده به اون موقع با تایید ریاست دانشگاه. آقای دکتر معتمدی دفتر تأسیس شد و مدت‌ها زیر نظر ریاست دانشگاه به صورت مستقیم فعالیت.
درست. و اینکه اصلاً تعریف و اهمیت توسعه پایدار چیه؟
توسعه پایدار یه تعریف مختلفی براش ارائه شده. یک تعریف سنتی داره، یک تعریف میشه گفت قدیمی داره که در واقع این هستش که ما از منابع و داشته‌هامون جوری بهره برداری کنیم که توانمندی‌های نسل آینده برای برآورده کردن نیازهاشون دست نخوره. یعنی ما یه جوری از این محیطی که داریم استفاده کنیم، نیازهای خودمون رو برطرف کنیم که بعداً برای نسل بعدی برطرف کردن نیازهاشون دردسر نشه، مشکل ساز نشه. این یه تعریف در واقع سنتی، میگم تعریف‌های مختلفی هست، یکی از معروف‌ترین تعریف‌هاش هست برای توسعه پایدار. و توی دنیا دیگه الان یه بحث بروز شده، یه بحث دیگه ثابت شده هست و دیگه همه بهش اعتقاد دارن، همه باور دارن که باید با این سبک جلو بریم، چون سبکی که تا الان جلو اومدیم سبک پایداری نبود.
درست. و اینکه کلن دفتر توسعه پایدار امیرکبیر تا به امروز درون دانشگاه چه اقداماتی رو انجام داده و چه اقداماتی قراره بکنه و برنامهش چیه به طور کلی؟
رسالت این دفتر در واقع گسترش فرهنگ توسعه پایداره، یعنی به نوعی فرهنگ سازیه. این دفتر دانشجوهای مختلف، دانشجو فارغ التحصیل رو به خودش جذب میکنه، از طریق این اعضای دفتر در واقع بحث ایده پردازی، بحث کار تحقیقاتی و مهمتر از اون اثرگذاری اجرایی توی دانشگاه رو انجام میده. دفتر بازوی اجرایی نداره، اما در واقع کمک میکنه به بخشهای اجرایی دانشگاه که اون مفهوم توسعه پایدار رو جا بندازن. اگر بحث آب هست، بحث پسماند هست، و بحث‌های مختلف فضای سبز هست، اینا رو بتونه به نوعی به صورت پایدار تو دانشگاه اجرا بکنه. در واقع این یه نقش مشاوره و یه نقش راهبری توی دانشگاه داره.
خیلی ممنونم. و اینکه توی سطح کشور چه اتفاقاتی و چه اقداماتی داره درباره توسعه پایدار میفته، یا یه سری چیزا هم هست که ما نمیدونیم ولی مثلا به طور کلی یه برنامه‌ای داریم مثلا در 20 سال آینده، در 10 سال آینده، یا اینکه اصلا همین الان چه اتفاقاتی افتاده در راستای توسعه پایدار؟
مهمترینش همون سند توسعه پایدار 20 بود که توی دنیا در واقع به نتیجه رسید و ایران هم پذیرفت اون سند رو. و خب حالا ممکنه یه جاهایش نیاز به در واقع اصلاح داشته باشه، بومی‌سازی داشته باشه، ولی در واقع اون شد سند توسعه پایدار با 17 تا هدف. وقتی اون پذیرفته شد، الان ما در واقع توی برخی شرکت‌ها مثل شرکت آب و فاضلاب مثلا دفتری به اسم دفتر توسعه پایدار داریم یا خیلی از شرکت‌ها میان به این سمت که یه مکانی رو اختصاص بدن برای اهداف توسعه پایدار که این اهداف رو توی مجموعهشون پیاده بکنن. بنابراین کم کم داره این بحث جا میفته و داریم کم کم پیامدهای توسعه ناپایدار گذشتمون رو میبینیم.
خب به نظر شما به عنوان یک کارشناس این امر، وظیفه من به عنوان یک دانشجو در راستای توسعه پایدار چیه و این آگاهی نسبت به مصرف پلاستیک و اینکه پلاستیک به طور خاص موضوعیت پیدا کرده اخیراً، آگاهی و وظیفه من نسبت به این موضوع چیه و چجوری به دست میاد؟
یه سریش بر عهده فرهنگ سازه، یعنی مثل دفتر توسعه پایدار که به شما یه سری اطلاعات بده از این پلاستیک ها.
بله.
که چقدر طول عمر دارن، چقدر تو طبیعت باقی میمونن، تجزیه نمیشن، چه مشکلاتی ایجاد میکنن. وقتی اطلاعاتو به شما داد، حالا شما تصمیم گیرنده اید که در واقع استفاده بکنید یا نکنید. به طور خاص مثلا در مورد پلاستیک و لیوانهای پلاستیکی، مثلا این شمایید که انتخاب میکنید روزی 10 تا لیوان پلاستیکی توی دفترتون مصرف بکنید یا به جاش یه لیوان بیارید رو میزتون بذارید. الان انواع اقسام لیوان ها هست، قابل حمل هست، شما میتونید دیگه بذارید تو کیفتون همیشه داشته باشید. ما آخرین برنامه‌ای که اجرا کردیم در واقع اکران مستند کلوزینگ لوپ بود، اونجا یه اطلاع رسانی کردیم که کسایی که میان به سخنرانی ما برای پذیراییشون لیوان تدارک ندیدیم، لیواناشون همراه خودشون بیارن. این فرهنگ اگه جا بیفته برای کارمندا خیلی راحت جا انداختنش، چون مکان استقرار مشخص داره. و برای دانشجویان هم میتونن طرحی هست که خریداری بکنن، این لیوانا رو با خودشون ببرن بیارن. مصرف پلاستیک کمتر میشه. البته اونور قضیه هم باید در نظر داشته باشیم که یه بحثی داریم به عنوان شستشو و اونور مصرف آب و در واقع تولید فاضلاب داریم. باید یه جوری اینا با هم بالانس بشه. ولی این چیزی که الان توی دنیا جا افتاده، دیگه همه دانشگاه، همه دفاتر توسعه پایدار دارن میرن به سمت لیوان‌های شخصی و لیوان‌های چند بار مصرف.
درسته. بعد بجز لیوان توی دانشگاه مثالای دیگه ای هست که توسعه پایدار بیاد و توی این مسائل هم دخیل بشه و یه سری راهکار جدید و راهکارهای بهتر و ایمنتر در واقع ارائه بده و جایگزین بکنه؟
ما الان در واقع داریم با کمک شورای مدیریت سبز دانشگاه بحث پسماند رو جلو میبریم که بتونیم به زودی بحث مدیریت پسماند و تعیین تکلیف پسماند رو توی دانشگاه به نتیجه برسونیم، چون خیلی بحث مهمی هست و توی جاهای مختلف، توی سلف، توی کتابخونه شما رد پاهاشو میبینید. بحث دیگه که هست مثلا راه اندازی جایگاه دوچرخه هاست که
درست
جلوی درب حافظ هست، اون توسط دفتر توسعه پایدار انجام شده. ما مثلا تولید کود از پسماند صفر رو داشتیم به صورت پایلوت که این طرح اجرایی شده که حالا امیدواریم بتونیم دوباره ادامه بدیم. کارهای مختلفی هست. میگم ما سعی میکنیم اون بحث فرهنگ سازیمون رو حفظ بکنیم و هر جا به همون فضای کار اجرایی داده بشه حتما مشتاقیم که ورود به کار اجرایی هم بکنیم.
خیلی ممنونم. سوال دیگه ای که دارم اینه که دانشکده ها هم آگاهن از این موضوع که داره یه اتفاقی میفته به اسم توسعه پایدار، یعنی بهشون چیزی ابلاغ شده که مثلا یه سری روندها رو حذف بکنن، مثل ریوان پلاستیکی، مثل تفکیک زباله، یعنی مثلا بخشنامه بهشون ابلاغ شده یا نه؟
تا جایی که من میدونم هنوز بخشنامه ابلاغ نشده. البته ما الان دستور کارمون داریم که برای بیشتر کارکنان، نمیتونم بگم تمام، ولی بیشتر کارکنان دانشگاه ما کیسه های پارچه‌ای بدیم، یعنی اینا رو ما خریداری کردیم، قراره بدیم به اداره رفاه و اینو بین کارمندان توضیح بکنن که دیگه کیسای پلاستیکی حذف بشه. یعنی نیاز به یک سری حمایت ها داریم.
درست.
ما به اندازه کافی داریم سعی میکنیم شناخته بشیم، ولی اون حمایت خیلی مهمتره. یعنی الان دانشجوها ما رو میشناسن، ما برنامه برگزار میکنیم، میان از دانشکده‌های مختلف هم میان، ولی اون نیاز به حمایت همچنان هست. ما دفترمون یه دفتر خودگردانه به نوعی، ما ردیف بودجه خاصی نداریم و این یه مقدار کار ما رو سخت میکنه. از یه طرف یه نوع میگم یه سبک خاصی هستیم از این بابت، ولی خب تونستیم تو این چند سال سرپا نگه داریم خودمون رو و حالا به کارمون هم ادامه بدیم. فقط یه مقدار باید فضا داده بشه و دانشجو هم این مطالبه رو حتما داشته باشه از مسئولین.
آقای عبدالرضایی از شما متشکرم بابت حضورتون در برنامه رادیو پلی‌تکنیکوم و اینکه امیدوارم به توسعه پایدار در امیرکبیر برسیم.
خیلی ممنونم از شما که این فرصت دادید. امیدوارم که بیشتر توی این دانشگاه به این موضوع توجه بشه و دانشجوان بیشتر به سمت دفتر بیاد. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. مرسی.
تو مصاحبه کمین الان شنیدین به مسئله آگاهی بخشی فردی اشاره شد، جوری که بدونیم چه اتفاقاتی در جریانه. ولی برداشت معمول از این آگاهی چیزیه که شب و روز تو رسانه گفته میشه. هموطن کمتر ماشین بشور، هموطن کمتر دوش بگیر، هموطن از الان کمتر بخور که کمتر برید از شویی، هموطن کمپین قطره قطره جمع گردد. حتی ما هم همینجا به چیزایی مثل لیوان شخصی اشاره کردیم. حالا با همه این اوصاف چیزی این وسط هست که ازش غافل میشیم. ساختار قدرت، عناصر مؤثر در شکوفایی یک سیستم و در کل جهان فکری گردانندگان این چرخدنده ها نفع خودش رو تو بیشینه کردن سود میبینه. البته بدیهیه، ولی چجوری؟ سیاستگزار چنین ساختاری پیشرفت سیستمش رو در گروه بهره کشیدن هرچه بیشتر از منابع در دسترس خلاصه کرده. همین پلاستیک اگه اینقدر در معادلات اقتصادی حضور داره به خاطر ارزونیشه. برای مسئله کلان باید تصمیم کلان گرفت. سرزنش دانشجو کار آسونیه، ولی حرف زدن از بازنگری سیاستی و مدیریتی چیزیه که با احتیاط سراغش میریم. خلاصه حرف اینه که توسعه پایدار در عمل بیشتر تمرکزش رو صرف توسعه و رشد اقتصادی کرده تا پایداری از زیست محیطی. این همه گفتیم و پادکست دیدیم که فقط بتونیم با همدیگه مسئله صورت تازه‌ای بدیم. وگرنه ما هم نمیدونیم. راستی چه باید کرد؟ چه میتوان کرد؟
پایان بخش این قسمت رادیو پلی‌تکنیکومی مثال کوچولو از سیاست‌گذاری‌های انجام شده در حوزه پسمانده و البته پسمانده غذایی. کره جنوبی برای مدت مدیدی با مشکل بزرگی به نام پسمانده غذایی سر و کله می‌زد. البته هنوزم سر و کله می‌زنه، ولی در ابعاد کوچیک و قابل کنترل. یه نمونه نسبتاً موفق از هم‌نشینی آگاهی در سطح فردی و سیاست‌گذاری در سطح کلان در این سیستم اتفاق افتاده. دستگاه‌هایی برای دور ریختن پسماند غذایی در خیابون‌های کره جنوبی نصب شدن و مردم در اونها تهمونده غذایشون رو می‌ریزن و متناسب با حجم دورریزشون مبلغی رو به عنوان جریمه میدن. این سازوکار نرخ بازیافت پسماند غذایی کشور رو از 2% در 1995 به 95% در 2009 رسونده. مواد حاصل از این بازیافت به کمپوست، غذای دام، بیومس و سوخت بدل میشه. کاربست یک سیاست‌گذاری پایدار و توسعه محور کنار یک روند بازیگونه که در بلند مدت به یک استراتژی برد برد ختم میشه. به نظر جالب میاد.
اما همکاران این قسمت از رادیو پلی‌تکنیکوم عبارتند از هومن هاشمی‌نژاد، حدیثه عباس‌پور، پارسا خالقی، هومن آهنی، یاسمن حسینی، هادی خاشعی و نوید گلکار. و متشکریم از دفتر توسعه پایدار امیرکبیر بابت مصاحبه‌ای که اجازه دادن ازشون بگیریم و سعی صدری که نشون دادن. رادیو پلی‌تکنیک هم کاری از طرف مجموعه کانون‌های دانشگاه صنعتی امیرکبیر. دنبالمون کنید. مرسی.